النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استفاده کردیم از درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در قالب برنامه مبانی فقاهت و دعوت میکنم برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر آیات 108 تا 110 سوره مبارکه انعام با بیان مفسر عالی قدر قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی.
و ما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُغَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ولا تسبوا الذين ظاهر النهي حكم شرعي است تكليفي است. حکم شرعی آن است که اگر کسی، حکم شرعی الزامی آن است که اگر کسی قربت الله انجام داد ثواب دارد و اگر کسی معصیت کرد عقاب دارد. این معنا حکم شرعی است. در قبال حکم ارشادی که حکم ارشادی به اون معنا که مصالح دنیایی را در بر دارد، مثلا می‌فرماین ای کسی فلان غذا را بخورد نمو میکند، فربه میشود، به فلان غذا را در فلان وقت بخورد مثلا زیانبار است، البته ضرری که به حد حرمت برسد. اینا مصالح و منافع دنیوی را در بر دارد که این ارشادی است، حکم شرعی. اما اون حکم شرعی است که امتثالش قربت الله ثواب اخروی داشته باشد و ترکش عقاب اخروی. این لا تسبو نهی است و ظاهرش این است که اگر کسی اینها را قربت الله ترک بکند ثواب دارد، چون نهی است، و اگر کسی عصیان بکند این نهی را اطاعت نکند عقاب دارد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که حکم شرعی در مقابل حکم عقلی نیست. نمی شود گفت این مطلب عقلی است یا شرعی. حکم شرعی را گاهی انسان از قرآن استفاده می کند، گاهی از سنت اهل بیت علیهم السلام استفاده می کند، گاهی از اجماع استفاده می کند، گاهی هم از عقل، که منابع فقهی احکام همین چهار تاست. مستحضرید که اجماع به هر تقریبی تقریر بشود به سنت برمیگردد. اجماع دلیل مستقل نیست در برابر کتاب و سنت و عقل. برای اینکه چه به نحو دخول باشد چه به نحو کشف، بالاخره اجماع از قول معصوم و از رضای معصوم یا از فعل معصوم و مانند اون کشف میکند. یا خود معصوم سلام الله علیه حضور دارد، یا اینکه رضای او و فتوای او منکشف است به وسیله اجماع. پس اجماع در مقابل سنت نیست و نظم منطقی منابع فقهی این است که ما بگوییم دلیل حکم فقهی یا نقلی است یا عقلی. اگر نقل شد یا قرآن کریم است یا سنت معصومین علیهم السلام. اگر سنت معصومین شد اون سنت را یا از راه خبر کشف میکنیم یا از راه اجماع یا از راه شهرت یا از راه سیره متشرعه. این ظنون خاصی که در اصول فقه مطرح می شود برای کشف سنت معصومین علیهم السلام است. گاهی انسان از راه اجماع سنت معصومین را کشف می کند، گاهی از راه شهرت فتوایی کشف می کند، گاهی از راه خبر کشف می کند، گاهی از راه سیره کشف می کند. این نظم منطقی است. پس دلیل حکم شرعی یا نقلیست یا عقلی، اگر نقلی شد یا قرآن است یا سنت، اگر سنت شد راه کشف سنت یا خبر واحد است یا شهرت فتوایی است، نه شهرت روایی، چون روایت بالاخره به همون قسم قبلی برمیگردد، یا خبر واحد است یا شهرت فتوایی یا سیره متشرعین و یا اجماع. و اگر عقلی شد که باید عقل مخلوط به وهم نباشد، همون عقلی که اصول کلی را اثبات میکنند. اگر مطلبی را ما از یه عقلی کشف کردیم، نظیر وجوب عدل به حرمت ظلم، این گونه از براهین عقلی بر یک چیزی اقام شده است، عقل به یک فتوای خاصی رسیده است، این حکم شرعی است. نباید گفت این حکم عقلی است. حکم عقلی در مقابل حکم شرعی نیست، حکم عقلی در مقابل حکم نقلی است. چون حکم شرعی را ما یا از راه دلیل عقل میفهمیم که یکی از منابع فقه ماست، یا از راه دلیل نقل میفهمیم. البته بعضی از مسائل است که دیگه شرعی نیست، یعنی شرعی و غیر شرعیش به حسب نظرهای ابتدایی فرق نمی کند، گرچه اون راه دقیق دیگری دارد که به شرع برمی گردد. مثلا نظیر مسائل نجوم، هیئت، ریاضیات، بخشهای وسیع ریاضی. ریاضی اینطور است، نمی شود گفت به این که مسئله نقلیست یا عقلی. این گونه از مسائل عقلی در مقابل شرع هم، یعنی کاری به شرع ندارد به حسب ظاهر البته. بنابراین مسائل ریاضی محض که مربوط به عمل مکلف نیست، به حکمت نظری برمیگردد نه حکمت عملی، باید و نباید توش نیست، هست و نیست در اوست. که آیا با فلون معادله ریاضی چه نتیجه را میدهد یا نه، از یک هست و نیست خبر میدهد، از بود و نبود خبر میدهد، نه از باید و نباید. حکم شرعی نیست، یعنی حکمت عملی به اصطلاح نیست، نه حقوق است، نه فقه است، نه اخلاق، کاری به عمل ندارد. از این جهت میتوان گفت که مطلب مطلب عقلی است در مقابل مطلب شرعی. البته اون را هم در نظر ابتدایی میشد گفت، وگرنه در نظر نهایی اونم از یک جهتی به دین برمیگردد. خب مسئله حرمت سب اگر درباره مؤمن باشد، چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به اینکه مؤمن خونش محترم است، ارزش محترم است، مالش هم محترم است، حرمت و مالی که حرمت دمه به مانند آن، یا بعد از اون بیان عقل فتوا میدهد به حرمت سب مؤمن، یا نه خود همون دلیل نقلی که برای ارز مؤمن و حیثیت مؤمن حرمت قائل است، همون دلیل نقلی سب مؤمن را هم تحریم میکند. اما در اینجا سب مشرکین حرام است، نه برای اینکه سب مشرک به ما انه مشرک سبش حرام است. خود ذات اقدس الهی فرمود انما المشركون نجس. خب انسان این آیات را میخواند به مانند آن سب مشرک به ما و مشرک حرام نیست. تعلیلی که در آیه این است که فرمود لا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عنایت فرمودید که این آیه در مقام تفهیم سب مشرکین نیست اصلا، نه در صدر مسئله در ذیل مسئله. سب مشرک به معنی سب مشرک کاملا از حریم بحث بیرون است. الان سخن در سب آلهه مشرکین است، یعنی شما معبودهای مشرکین را بد نگویید. خب این چوبها، این وسن و سنمها حرمتی ندارند، ولی چون زمینه می شود برای اینکه اونها عکس العمل حادی نشون بدن و الله را که معبود موحدین است حد کنن، از این جهت تحریم شده است. این را هم عقل می گوید قوی است، هم دلیل نقلی می گوید. یه وقت است که دلیل نقلی تأیید دلیل عقلی است یا ارشاد به دلیل عقلی است.
چیز جدایی نیست. یه وقت ناظر به دلیل عقلی نیست، مستقل فرض می شود. نظیر اینکه دو تا روایت بر یه مطلب دلالت می کند، هر کدام جدای از دیگری فی نفسی دلالت می کند، منتها چون اینجا عقل سابق است و نقل لاحق، این گونه از شدل نقلی مسبوق به دلیل عقلی هن، لذا دلیل عقلی می شود است، اونا می شن معید دلیل عقلی. و اگر در برخی از این گونه از موارد گفتن این ارشاد است، نظیر امر اطیع الله و اطیع الرسول گفتن ارشاد است، معناش این است که در اینجا نقل حکم جدیدی نمی آورد، نه نظیر ارشادی اون موارد اول است که مثلا بگوین اگر فلون میوه را خوردید فربه می شوید، فلون غذا را خوردید مثلا رشد می کنید، که هم به ارشاد باشد نسبت منافع دنیایی فقط. این طور نیست. اگر گفتن امر اطیع الله و اطیع الرسول ارشاد به حکم عقل است، در این گونه از موارد امر ارشادی تابع مرشد الهی هست. مرشد الهی اگه واجب بود اینم واجب است، اگر مستحب بود اینم مستحب است. معنای ارشادی بودن امر در اطیع الله و اطیع الرسول به مانند آن این است که این اطیع الله یه پیام جدیدی، حکم جدیدی به مانند اون که مسبوق به حکم عقلی نباشد نیاورده است. پس بنابراین امر ارشادی گاهی به این معنی است که منافع دنیایی را در نظر دارد، اختیارش به خود مکلف است، حکم شرعی نیست، اون خارج از بحث است. و امر اطیع الله و اطیع رسول از این قبیل نیست. یه وقت است بگن ارشادی یعنی تابع حکم مرشد الهی است که قبلا مشخص شد. اگر اون مرشد الهی واجب بود این هم وجوب را میرساند، و اگر مستحب بود این هم استحباب را تثبیت میکند، چیز جدید نمی آورد. نه اینکه امر ارشادی یعنی حکم شرعی در کار نیست. در اینجا چون سب و دشنام دادن به مقدسات و آلهه بت‌پرست ها سبب می شود که اونها نسبت به الله دهن کجی بکنند، این را عقل تقبیح می کند، شارع مقدس هم همین را امضا کرده است. اگر این جزء مستقلات عقلیه باشد، اونگاه لا تسبو نظیر اطیع الله ارشاد به همین حکم عقلی است. اگر عقل در فهم چنین معنای راجل بود، این لا تسبو حکم شرعی مولوی ابتدایی را می فهماند. به هر تقدیر این لا تسبو یه نهی است که اگر کسی معصیت کرد جهنم می رود، نظیر اون موارد ارشادی دیگر نیست. اما آیه بعد این است که واقسمو به الله جهد ایمانهم، این مشرکین چون الله را قبول دارد و بت‌ها را هم شفعا و مقربین و وسائط الالله می دانند، منتها در وساطت و شفاعت استقلال برای این بت‌ها قائلند، لذا الله را قبول دارند. اینا یه دهنکجی دیگری کردند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفتند به اینکه شما از جریان موسی و عیسی و انبیای دیگر علیهم السلام خبر میدید و میگویید که اونها برای اممشون معجزه آوردند، حالا یا فجر بعثاکل بحر است یا فجر بعثاکل حجر است، بالاخره معجزات فراوانی از شق الارض، از شق الحجر، از شق البحر مانند اون آوردند. شما هم یه کاری از این سنخ بکن، آیه بیا آیت که ما ایمان بیاوریم. در اینجا ضمن این که درخواست آیه کردن، یه طعنی هم زدن که قرآن معجزه نیست. اگر اینها آیه میخواستن، معجزه میخواستن، خب قرآن کریم که بارها تحدی کرده است این معجزه الهی است، این آیت کبرای حق است. اونها قرآن کریم رو با اینکه معجزه کبرای الهی است به اعجاز نمیپذیرفت. گاهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن هو معجزه بیار فاعتنا به آیه، گاهی نمیگوین تو معجزه بیار، میگوین اگر معجزه بیاید. در هر دو بخش، چه اونجا که پیشنهاد به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدن که بگن اعتنا به آیه، چه اونجا که بگوین لو جاءتنا آیه، اگر معجزه بیاید، در هر دو حال ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به اونها بگو زمام معجزه کم من به کیفن به دست خداست. اگر ذات اقدس اله اراده کرد معجزه بیاورد، آیتی را به دست من ظاهر بکند، وگرنه ظاهر نمیکند. اینها اصرار کردند، سوگندهای غلیظ و شدید به الله یاد کردند و اقسمو بالله جهد ایمانهم، که مفعول مطلق نوعی است. اقسمو بالله اقساما جاهدا، اون جهد در مقابل جهد است. جهد گفتن برای مشقت و دشواری است، جهد معنی طاقت است، یعنی تا تونستن قسم خوردن. جهد ایمانهم این مفعول مطلق نوعی است، یعنی این جور قسم خوردن، تا تونستن قسم خوردن که اگر یه آیه بیاید ما ایمان میآوریم. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم طبق نقل که امیرالاسلام به دیگران کردن به این فکر بودن که دعایی کنن و خواسته های اونها را عملی کنن. بعضی از خواسته های اونها نقل شده که شما بگویید مثلا این کوه صفا تبدیل به طلا بشود، الان خاک و سنگ و گل است به صورت طلا در بیاید. بخشی از اینها همان است که در سوره مبارک اسراء آمده است که لو قطعت به ارض به امثال ذلک، اگر بتوانی این کوه ها را از دامن یک مکه دور کنی که اینجا ما برای کشاورزی آماده باشه، دشت بازی باشه برای کشاورزی، که قبلا هم این حرفا اونا گذشت که ممکن است اونا روزانه پیشنهاد بدن که این کوه ها را که الان نزدیک مسجد الحرام است چند کیلومتر دورتر ببری، بعد چشمه ها هم جوشان بشود، اینجا بشود دشت سرسبز و خرم برای کشاورزی. محصولا رو که درو کردن هر برای ساخت و ساز که شد دستور بدی این کوه ها بیان جلو برای حمل و نقل مسائل ساختمانی، اونا به زحمت نیفتن. بعد پیغمبر آمده که یه روز کوه ببره یه روز کوه بیاره، اونا اینچنین خواهش میکردن که اگر بتوانی مثلا جبال را ببری دشت کنی، یا مثلا همین جبال را تبدیل بکنی به جبال طلا و نقره به مانند. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل امینالاسلام عازم شدن که دعا کنن. جبرئیل امین سلام الله علیه ناظر شد به این که معجزه دو قسم است. یه وقت معجزه بدیعی و ابتدایی است که خود پیغمبر به وسیله وحی الهی و معجزه را می آورد. در اون گونه از معجزات اگر کسی ایمان آورد اهل سعادت دارین است، و اگر ایمان نیاورد اهل شقاوت دارین، و ممکن است خدای ناکرده عذاب الهی بیاید در دنیا به حیات اینا خاتم بدهد، یا ممکن نیاید. ولی معجزه های اقتراحی، یعنی معجزه های پیشنهادی، معجزه های پیشنهادی یک طرفه است. اگر معجزه ای را امتی پیشنهاد دادن و پیغمبر از ذات اقدس اله اون معجزه را درخواست کرد و اون معجزه حاصل شد، اگر امت لجوج به معجزه هایی که اقتراح خود اونها بود، پیشنهاد خود اونها بود، ایمان نیاوردن، اونگاه قضیه بیدهان بالقسط، عذاب الهی قطعی است. وجود مبارک جبرئیل به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که جریان این است. معجزه اقتراحی با معجزه ابتدایی خیلی فرق میکنند. شما حاضرید که اینها در اثر ایمان نیاوردن یک جازبین بروند، یا بالاخره امید هست که از اینها آیندگان خوبی به دنیا بیاین؟ پیغمبرم فرمود به این که نه. این آیه در اون فضا نازل شد. البته این هم نظیر خیلی از شأن نزول هاست که به روایت قابل اعتمادی تکیه نکرده، صحیحی باشه، حسنی باشه، موثقی باشه، این چه نیست. قالت قریش، یه همچه ارسال مسلمی در این کتاب تفسیر هست. خب در چنین فضای آیه نازل شد که و اقسمو بالله جهد ایمانهم، یعنی اقساماً جاهدا، که به اون حد اعلای جهدشون رسیده است. خب چی قسم خوردن؟ که اگر آیه بیاید لئن جاءتهم آیتون، نگفتن اب اعتناب آیه، گفتن لئن جاءتهم آیتون، یه معجزه بیاید، لیؤمنون بها. این لام با تأکید آوردن حکایت قول اونهاست که اونها هم در سوگند تا طاقت داشتن قسم یاد کردن، هم در جواب قسم گفتن ما حتما ایمان می آوریم که لیؤمنون بها. اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این مطلب را بگو تا همه مؤمنین بدانند، اونها هم مشرکین هم با خبر باشند، مبادا مؤمنین باور کنن حرف اونها را، و مبادا خود اونها بگوین ما اتمام حجت کردیم. قول انما الآيات عند الله، اولا ذات اقدس اله زمام معجزه در دست اوست، اگر بخواهد معجزه ای اظهار میکند و اگر مصلحت نباشد معجزه ای اظهار نمیکند. ما پیشنهاد بدیم و درخواست بکنیم این روا نیست. این مطلب اول که انما الآيات عند الله. مطلب دوم خطاب به مؤمنین است و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. این ما استفهامیست و فاعل یشعر، منتها استفهامش استفهام انکاریست، به جنبه نفی دارد. نفی دارد معناش این است که اگر معجزه و آیه بیاید اینها ایمان نمی آورند. این راجب اصل مطلب، شما این مطلب را نمی دانی. و ما یشعرکم وقتی استفهام شد، نفی در او اشراب شد، معناش این است که به ما تشعرون و لا تشعرون، شما نمی دانید که اینها ایمان نمی آورند. نه اینکه انکار باشد به این معنا که شما از کجا می دونید اینها ایمان نمی آورند تا بگیم این برخلاف مقصود است. معنای استفهام انکاری این است که صبغه نفی دارد و ما یشعرکم چون فاعل یشعر همون ماست، پس فاعل داریم که همون ما استفهامیه باشد. چون ما استفهامیه نفی در او اشراب شده است، ما یشعرکم به این صورت در میاد، لا تعلمون. لا تعلمون چی را؟ انها اذا جاءت لا یؤمنون، شما نمیدونید وقتی معجزه بیاد اینا ایمان نمیارن. این معنای تحت لفظی آیه. بنابراین معجزه آوردن و آیه آوردن برای آن است که اثر مثبتی داشته باشد. اون اثر مثبت به وسیله قرآن کریم و آیات و معجزات دیگر حل شد. هر روز انسان یه معجزه جدید بیاورد میشود کار لغو، باید یه اثری داشته باشد دیگه. پس به ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، اینا ایمان نمی آورند. بعد فرمود به این که ما از این به بعد اینا رو به کیفرهای گرفتار میکنیم. تا اینجا بیان سینر استاد مرحوم علامه تام بود که این ما یشعرکم این ما استفهامیه است و نفی درشتاش درست. اما و نقلب و افعدتهم و ابصارهم، این دلیل نیست، این کیفر است. و اون این است که مجاری فکری اینها رو زیر رو کردیم. و نقلب، از این بعد فعل مضارع است و جنبه کیفری دارد. و نقلب افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. این کما لم یؤمنوا، این کاف کاف تعلیل است، یعنی لما لم یؤمنوا به اول مره، منظور از این اول در مقابل ثانی و ثالث نیست، دوره اول است. گاهی 100 بار، گاهی 1000 بار، گاهی 200 بار، این میشه دوره اول. وقتی کیفر الهی میرسد دوره دوم است. چون در دوره اول، یعنی دوره 6 ساله 5 ساله کمتر و بیشتر، اینا ایمان نیاوردن، ما از این به بعد مجاری فکری اینا رو زیر رو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اول ما به اینا مجاری فکری دادیم، به اینا چشم دادیم، به اینا گوش دادیم، این چشم اینها به طرف آیات الهی باز است و قلب اینها هم دهنش به طرف آسمان باز است. شما فرض کنید 2 مجرای ادراکی که یکی از درون دهنش به طرف بالا باز است، یک کاسه است از درون به نام کاسه دل که دهنش به طرف بالا باز است تا هرچه از راه غیب می آید در درون این کاسه دل بریزد. یه مجرای فکری هم در چشم اینهاست به نام کاسه چشم که هرچه در جهان خارج است از راه کاسه چشم به راه دل بیاید. اونگاه دل یه مخزن الهی خواهد بود، هم روزی‌هایی را که با کاسه چشم از بیرون دریافت کرده است به مخزن دل می سپارد، هم روزی‌هایی که از درون از بالا در کاسه دل می ریزد در مخزن دل جا بدهد. حالا اگر این کاسه ها وارونه شدن، یعنی پشت کاسه به عالم شد و پشت کاسه درون به طرف آسمان شد، درون کاسه به طرف دل، اون کاسه چشم هم پشت کاسه چشم به عالم شد، یعنی کاسه رو برگردوندید، درون کاسه چشم به طرف خودش شد. خب حالا شما کاسه را اگر وارونه کردید دائما در طی سال بارون بیاید، یه قطره بارون تو کاسه که نمی‌ریزد، خب کاسه وارونه شده است دیگه. اینو میگن انقلاب دل. اگر معاذ الله قلب کسی وارو شد، یعنی رو به پایین آمد پشت به بالا شد، هر چه بیاید از پشتش رد می شود، درون نمی ریزد که. چنین حالتی میگن تقلیب القلوب و الابصار یا مغلب القلوب و الابصار. لذا اینا میشن کور، اون چرا که باید ببینن نمی بینن، اون چرا که نباید ببینن می بینن. اگر آیات الهی هست، انسان باید آیات الهی را از دور ببیند و ارزیابی کند و بفهمد و اون محصول دیدهای خود را به دل بسپارد. گوشم به شرح ایزن فرق نمی کند. خیلی چیزها را انسان از راه گوش درک می کند، به وسیله گوش به دل می سپارد. این کاسه گوش دهنش باید بیرون باشد، کاسه چشم دهنش باید بیرون باشد. حالا اگر دهن این کاسه به طرف درون شد، دهن کاسه چشم، دهن کاسه گوش به طرف درون شد، انسان فقط حرف خودش میشنود، فقط خودش میبیند. این خودبین‌ها برای اینکه چشمشون منقلب شد، یعنی پشت چشم به بیرون است، بیرون نمیبینن، درون کاسه چشم به طرف خودشون، فقط خودشون میبینن. گوشم این چنین است، درون کاسه گوش به حرف خودشون، فقط حرف خودشون میشنوند، حرف دیگری رو نمیشنوند. پشت کاسه گوش به بیرونه، حرف دیگری رو نمیشنوند. لذا سمون بکمون اومیون فهم لا یعقلون. کاسه دل هم همین جور است. حالا اگر معاذالله کاسه دل که دهنه باز او را ذات اقدس اله به طرف بالا قرار داد، اگر کسی به سوء اختیار خود کاری کرد که خدایی که مغلب القلوب و الابصار است این کاسه دل را برگردون، درون کاسه دل متوجه مخزن خود شد، پشت کاسه به طرف آسمون است. خب هر فیضی در لیله قدر بیاید که به این دل نمی ریزد که، کاسه این چنینه. اینا فقط حرف خودشون رو میشنون، خودشون رو میبینن، اون مبانی خودشون رو درک بکنن. بلا در قیامت معاذالله این چین است. اصولا قیامت روزی است، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. اونگاه البته وارونه میشود، اونجا تقلیب قلوب معنای دیگری خواهد داشت. اما اینجا ذات اقدس اله این کار را کرده است، اما کلیدش به دست خود آدمه. یعنی انسان اگه توبه بکند، این اتوم اتنا این تعودون ات، فورا کاسه دل را خدا برمیگرداند، راه بالاخره بازه، کلید به دست خود آدمه. این یک کیفری است که ذات اقدس اله دابنگیرشون کرده. فبود کما لم یؤمنو بهی اول مره، کما یعنی لما، چون سالیان متمادی اون دوره اول، نه یک بار و دو بار و ده بار و صد بار، چندین بار گفته شد این به نسا حجت بالغی حق به نساب خود رسیده است. چون اینها ایمان نیاوردند و ایمان نمی آورند به سوی اختیار خود، از اون به بعد مجاری ادراکی را خدا می بندد. لذا وقتی در مسجد پیغمبرم گاهی حاضر می شدن یا در مجلس پیغمبر در غیر مسجد حاضر می شدن، سوال می کردن این چی گفت، مثل این که اصلا عرب نبودن، از این چیزا نشنیدن. در سوره مبارکه اعراف هم مشابه این تهدید و هشدار خطر هست. در آیه 146 سوره مبارکه اعراف این است که سأصرفو عن آیاتی الذین یستکبرون فی الارض بغیر الحق، من اونو منصرف میکنم. لذا و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، از اون بعد هر معجزه هم ببینن ایمان نمی آورن. یعنی که ما اون دوره اول چشم دادیم، گوش دادیم، دل دادیم، پیغمبر فرستادیم از بیرون، عقل و فطرت دادیم از درون، اینا لم یؤمنو به اول مره. ما چرا این نعمت رو به اونا بدیم؟ سأصرفو عن آیاتی چه گروه را؟ الذین یستکبرون فی الارض بغیر الحق، اونا رو منصرف میکنیم، میگیم بریم بیرون. خب این گروه معلل است به کما لم یؤمنو به اول مره. دیگه جناب فخر رازی و امثال او از اشاعری که تفکر جبری دارن نمیتونن به این صدر تمسک کنن، بگن این جبر است. نخیر، این تعلیل میکنن فهمد که کما یعنی لما لم یؤمنو بهی اول مره، یعنی دوره اول. وگرنه این آیه سوره مبارکه انعام که چندین سال بعد از نزول عطایق صور نازل شده است. و نمونه این هم درباره منافقین هم هست. درباره منافقین در سوره مبارکه نور آیه 53 این است که و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجون، اینا قسم های قلاز و شداد بخورن که اگه دستور جهاد بدی با حاضریم، اما همین که دستور میدن اینا عقب نشینی میکنن. قل لا تقسمو طاعت معروفه. در سوره مبارکه فاطر آیه 42 این چنین آمده است: و اقسمو بالله جهد ایمانهم. این درباره منافقین دیگه نیست. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن.